رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، میخوام دعوت کنم از شما برنامه رو بشنوید تحت عنوان فصل مشترک، بررسی میکنه بحران در موضوع سقط جنین رو. اما قبل از اون میخوام به شما بگم که همه آدم های موفق زمانی به موفقیت دست پیدا میکنن و یک قدم جلوتر از همه هستند. این میشه که باید از شکست استقبال کنن، از ناملایمات، از سختی ها، و زندگی رو فقط موفقیت و شادی ندونند و اینکه به وقت ارزش بدن. مقیاس ارزش هر انسانی اهمیتی است که به وقت خودش میده. وقت من با شما تمام شد، 8:30 است و دعوت میکنم بشنوید این برنامه رو. همکاران من کنار شما خواهند بود تا ساعت 2 بعد از ظهر. خداوند حافظ و نگهدار همه شما.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید تا در فصل مشترک رقم بزنند بقاء نسل اشرف مخلوقات، یعنی انسان رو. من فیروزه آدابی هستم
و من فاطمه حسن‌پور،
به اتفاق همکارانم در فصل مشترک میزبان شما. فصل مشترک برنامه ویژه حوزه جمعیت و خانواده است با فرصتی برای تبیین و روشنگری حوزه جمعیت که یک ابرمسئله بسیار مهم کشوره.
مثل همیشه برنامه فصل مشترک رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035 به همون پیامک بزنید، با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در تعامل باشید. همچنین برنامه کاربردی و بی‌نظیر ایران صدا رو فراموش نکنید که در هر موقعیتی میتونید برنامه رو با کیفیت عالی بشنوید، استخراج کنید و ذخیره هم بکنید.
تهیه کننده و سردبیر این برنامه زهرا بحری است، صدا بردارمون خانم جلالی، و موضوعمون بحران با تاکید بر سقط جنین هست. خانم حسن‌پور، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که حاصل تلاش ما در برنامه امروز هم مورد توجه دوستانمون قرار بگیره.
درود بر شما. بله، ما هم همین آرزو رو داریم. خیلی خوشبختیم از اینکه در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که میتونیم از حضور ارزشمندشون امروز استفاده بکنیم. خانم دکتر مریم سلامت، مشاور خانواده،
خانم دکتر مارال خسروی، روانشناس سلامت،
و آقای حجت حاجی کاظم، پژوهشگر حوزه حیات جنین و عضو اندیشکده حیات حریم جنین.
خیلی خوش آمد میگیم به هر سه کارشناس محترم و اجازه میخوام که سلام کنم به آقای حجت حاجی کاظم.
عرض سلام ادب دارم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. امروز موضوعمون بحران با تاکید بر سقط جنین هست.
بسیار عالی. ما در پژوهش ها میبینیم که ارتباط بین فرزندخواهی با حفظ حیات جنین یا گرفتن عمدی جان جنین به صورت بسیار معنیداری برقرار هستش و از این جهت میزان توجه جامعه به فرزندان یا فرزندخواهی اینجور شاخصه ها حتما مؤثر در اینکه جنین جانش رو حفظ کنن یا حفظ نکنن. و در بررسی هایی که نسبت به بحران های مختلف در کشورهای مختلف انجام شده، یه اثر دوگانه‌ای رو از بحران‌ها بر این موضوع میشه مشاهده کردش، هم کاهش و هم افزایش، که هر دوی اینها تأملاتی درباره شده و نشون میده که ما ممکنه حتی در بحران، مخصوصا اندکی که از بحران بگذره، شاهد بهبود نگرش نسبت به مسئله حتی باشیم.
درسته.
بنابراین نگرش ما در این که خانه امنی فراهم بکنیم برای خانوادمون، یا اینکه نه با استرس تشدید کنیم نگرانی های خودمون رو، هر دوتا اینها ممکن هست.
بله، متشکریم از شما. خب خوشبختانه امروز در جمعمون یه روانشناس سلامت داریم، خانم دکتر مارال خسروی عزیز. رویکرد جامعه یک دقیقه شما رو خانم دکتر بشنویم راجع به موضوع امروز.
مهمترین نکته این هست که ما در مورد این موضوع خاص و مهم تصمیم عجولانه ای نگیریم، یعنی همه جوانب رو بسنجیم، آثار روانی، آثار جسمانی این موضوع رو بسنجیم و با نظر متخصصین حتما مشورت کنیم و بریم جلو و یه تصمیم عاقلانه بگیریم.
خیلی متشکریم. اما از خانم دکتر مریم سلامت بشنویم که نظر شما راجع به موضوع امروز برنامه چیه.
عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی خوش آمدین عزیزمون. خیلی ممنون از دعوتتون. بله، ببینید، بحران و جنگ تنها به اموال ما آسیب نمیزنه، یعنی اون چیزی رو که تهدید میکنه بیشتر جان ما هست.
بله.
و توی این شرایط ممکنه که ما دچار اختلال هایی بشیم که عملکرد روزمره ما رو دچار مشکل بکنه و بابت این قضیه ممکنه ما تصمیم هایی رو بگیریم که بعدها برای ما آسیب داشته باشه، چه توی جامعه ما، چه توی جامعه کوچکتر ما به اسم خانواده، چه برای خود من فرد بتونه عوارضی داشته باشه، مثلا پشیمان بشم، خود سرزنشگری داشته باشم. به خاطر همین ما باید در شرایط بحران تمام این مسائل رو به نظرم بررسی کنیم و آگاهی کامل رو به افراد جامعه بدیم که اگر بی‌علاقگی و یا بی‌حوصلگی در عمل کردشون دارن، مثلا یک مادر باردار خیلی امیدی نداره که فرزندش رو نگه داره، ما باید این آموزش رو بهش بدیم که این شرایطش چقدر طبیعیه و خدای نکرده تو این شرایط تصمیم نگیره که باعث پشیمانی بشه.
بسیار خوب، ما اجازه بدید که بریم سراغ آقای حجت حاجی کاظم، پژوهشگر حوزه حیات جنین و عضو اندیشکده حیات حریم جنین. آقای دکتر حاجی کاظم، برام یه توضیح میدید که چه کارهایی در این اندیشکده انجام میشه؟
خواهش میکنم. ما تقریبا 5 سال هستش که متمرکز در موضوع حیات جنین هستیم در اندیشکده حریم حیات جنین و خب مسئله یابی و حل مسئله کار اصلی ماست و کار دوم ما آموزش های تخصصی هستش. ما تا قبل از تقریبا حالا 6-7 سال پیش توجه جدی نسبت به موضوع نداشتیم، یعنی جامعه
بله.
علمی ما، جامعه فرهنگی ما نسبت به موضوع نداشت، از این جهت که تصورش این بود که خیلی در کشور ما بحرانی وجود نداره و مسئله جدی وجود نداره، در حالی که کم کم پژوهش‌هایی که انجام شد توسط بروژه وزارت بهداشت مشخص شد که ما در این موضوع هم مسئله قابل توجهی داریم و حالا شد که خدا به نظر میسه یه مقداری ابعاد این بحران کاهش پیدا کرده. و این هم که عرض میکنم بحران صرفا جمعیتی نگاه نمیکنم، خود موضوع حفظ حیات جنین مستقلا یه موضوع خاص هستش.
بسیار خوب. آقای دکتر حاجی کاظم، میشه یه بار دیگه شما خودتون اسم این اندیشکده و پژوهشگاه رو بگید؟ چون دوستان الان برام پیامک زدن گفتن بله. چقدر جالب.
بله، مجموعه ما اندیشکده مردمی حریم حیات جنین هست که مجموعه ای از تخصصهای مختلف رو ازشون داریم کمک میگیریم و به صورت بین رشته‌ای دارن این عزیزان به موضوع کمک میکنن. بچه هایی از حوزه پزشکی، از حوزه فرهنگی، از حوزه به نوعی فقهی و معرفت و دینی، از حوزه حقوقی و حوزه های متکثر حالا به هر حال فرهنگی، اجتماعی و فنی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر خسروی، این اندیشکده همونطور که آقای دکتر حاجی کاظم هم گفتن، دارای روانشناسان سلامت و دانش آموختگان این رشته هم هست. به نظرتون چقدر در این حوزه ما میتونیم به مردم کمک کنیم با توجه به صحبت‌های خانم دکتر سلامت که گفتن ما در مواقع بحران باید بتونیم شرایط رو یه مقدار تغییر بدیم، حداقل شرایط ذهنیمون رو بتونیم تغییر بدیم، مثلا نه این به چیزهای منفی فکر کنیم، به خدایی نکرده به سخت جنین فکر کنیم، کسی که باردار شده جنینی در دل خودش داره و فکر کنه که خب حالا الان شرایط بحرانی هست، اصلا خودم هم زیادی هم، چه برسه که یک فرزند دیگر رو هم روی این دنیا اضافه کنم.
ببینید در واقع نقش روانشناسان سلامت اینجا مثل یک پل ارتباطی هست بین روان فرد و جسم فرد، برای اینکه ما میدونیم که جسم روی روان تأثیر میذاره و روان روی جسم تأثیر میذاره. همونطور که بارداری میتونه یک تغییراتی رو در جسم ایجاد بکنه، میتواند یک تغییراتی رو در روان هم ایجاد بکنه. پس وظیفه اول ما در واقع آگاهی بخشی به مادر هست که بله ما میدونیم یک تغییراتی در جسم و روان شما ایجاد شده و این تغییرات کاملا طبیعیه. پس اولین گام این هست که ما این تغییرات رو باید مدیریت بکنیم.
بله.
و باید ببینیم که در این شرایط ما چگونه می توانیم به اون مادر کمک بکنیم برای اینکه تصمیم عجولانه ای نگیره، برای اینکه غیر واقع بینانه به موضوع نگاه نکنه و در واقع اینکه نه تنها بتونه واقع بینانه نگاه بکنه بلکه بتونه حل مسئله بکنه. بله قرار نیست زندگی تموم بشه، زندگی همچنان ادامه داره و شما حق حیات داری، بچه شما حق حیات داره و این جامعه برای بقای خودش به هر کدوم از ماها نیاز داره. پس اتفاقی که میفته این هست که واقع بینانه به قصه نگاه کنیم. بله یه وقتی ممکنه ما با یک مادری مواجه بشیم که از لحاظ پزشکی پزشک توصیه میکنه که این جنین باید دق بشه، بله اون موقع قصه ما خیلی متفاوته.
اون دیگه مسئله مقوله پزشکی میشه.
دقیقاً با توجه به اینکه طبق قانون کشور ما اگر جنینی داره نقص عضو باشه یا سلامت مادر رو به خطر بندازه، بله پزشک دستور این کار رو میده، البته سه تا پزشک بعد این رو تایید بکنه. اما زمانی که فقط عوامل روانی برای مادر پررنگ شده نسبت به اینکه بخواد بره به این سمت که چون خودم معلوم نیست که زنده باشم یا نه، پس باید حق زندگی رو از بچه بگیرم، در واقع اینجا ما باید وارد عمل بشیم با آثار این موضوع مادر رو آشنا بکنیم، به دلیل اینکه صدق جنین میتونه آثار و پیامدهای خیلی منفی داشته باشه برای مادر، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل ناامیدی، مثل حتی احساس بیکفایتی و احساس عزت نفس پایین. یعنی تحقیقات نشون میده مادرانی که بعد از صدق باهاشون مصاحبه میشه خیلی اوقات اینها اظهار بیکفایتی میکنن از اینکه من اونقدر توانمند نبودم که نتونستم بچه‌ای که از وجود خودم هست رو نگه دارم و اون رو مدیریت بکنم. و یکی از وظایف ما این هست که مادران رو با پیامد این مسائل آشنا بکنیم و بتونیم به اونها کمک بکنیم که بهترین تصمیم رو برای خودشون بگیرن.
مادابی، حالا همونطور که خانم دکتر خسروی به خوبی اشاره کردن، آگاهی مادر از حالا جوانب فرزند دار شدن میتونه برای کنترل آثار روانی حالا فرزند خواسته یا ناخواسته ای که داره در واقع حمل میکنه میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه. اما از خانم دکتر سلامت بشنویم که حمایت های اجتماعی در این دوران چقدر میتونن تاثیر داشته باشن در کاهش نرخ در واقع سقط جنین در کشورمون.
و البته آماری رو هم بعدن از آقای دکتر حاجی کاظم بپرسیم.
بله.
ببینید ما وقتی که میرسیم به اینجایی که یک مادر باردار که با تمام وجود فرزندش رو دوست داره تصمیم گرفته که فرزند بیاره، ولی خب همینجوری که خانم دکتر خسروی فرمودن شرایط جسمی این مادر تغییر میکنه و شرایط روانیش هم تغییر میکنه. ما میگیم تو مادر باردار باید 4 تا چیز پایش بشه: سطح استرابش، افسردگیش، استرسش و سطح رضایت زناشویش باید توی این 9 ماه پایش بشه. مانند همین که ما میریم مثلا مراکز بهداشت و از نقد بچه‌مون رو پایش میکنیم. خب حالا شما نگاه کنید، یعنی وقتی ما میگیم که این 4 تا محور باید پایش بشه، این به این معناست که مادر در شرایط خوبی نیست، ما باید مراقبت‌های ویژه براش داشته باشیم.
آها.
حالا وقتی یک عامل خارجی مثل بحران و جنگ میاد کنار این قرار میگیره، میتونه مادر رو دچار استرس حادی بکنه که توی این استرس حاد واکنش‌هایی که نشون میده بسیار شدید و بسیار غیر واقع بینانه باشه. پس ما اگر در کنار این مادر غیر از مراحل آگاهی و یا آدم‌های امنی که کنار این آدم از خود خانواده قرار می‌گیرن، کمکش می‌کنن و خود جامعه برای این مادرها شرایطی رو به وجود میاره، آموزش‌هایی رو تو مراکز ما بهشون میدیم که این مادرها احساس می‌کنن که تو امنیت قرار گرفتن. ببینید وقتی بحران به وجود میاد، نقطه‌ای که ضربه می‌خوره نقطه امنیته. پس ما باید به یک مادر باردار این امنیت رو هدیه بدیم و کمکش کنیم که بتونه این شرایط سخت رو به انتها برسونه.
حالا نمونه های جالب و در حقیقت شنیدنی رو هم از زبان آقای حاجی کاظم بشنویم که واقعا چگونه بوده، آیا این با توجه به صحبت های خانم دکتر سلامت چگونه حمایت های انجام شد در این اندیشکده برای مادرانی که در این دوران بودن. البته ما به دوران پسا جنگ هم میخوایم بپردازیم، ممکنه خیلی ها به این مسئله هم فکر کنن که خب حالا ما یک جنگ تحمیلی 12 روزه داشتیم، شاید دوباره بحران دیگری وجود داشته باشه، حالا در هر زمینه ای، نه حتما جنگ، و ما اصلا کلا ناامید باشیم و فرزندی نیاریم.
آره، منظورتون که ما یکی از کارهایی که انجام میدیم ارتباط با فضای میدان حمایت از حیات جنین هستش. خب مجموعه مختلفی در حال فعالیت هستن، یه سامانه هست که مدیریت سامانه با ما هست، مدیریت در واقع علمی و اجرایی سامانه، و خب دوستان ما در سامانه مشاوره میدن به کسایی که دارن فکر میکنن به اینکه جنینشون از بین ببرن یا از بین نبرن. خب ما در این مدت افزایش تعداد تماس رو به صورت جدی داشتیم و افزایش اضطراب و نگرانی به کسایی که تماس میگرفتن رو، حتما این رو نمیشه به جامعه تنگیم داد، به هر حال اون بخشی که بیشتر دچار استرس شدن احتمالاً میرن به سمت اینکه به سامانه ها مراجعه کنند و اینها، بنابراین برای تامین دادن به کل جامعه این کافی نیستش، ولی به هر حال لااقل میشه گفت در بخشی از مادران ما شاهد افزایش نگرانی نسبت به آینده جنینشون رو داشتیم و واقعا مشورت دادن بهشون هم خیلی سخت‌تر شده بود نسبت به قبل از این شرایط. اما فکر میکنم که با توجه به تجربه‌ای که در گفتگو با مادران دارم، دوستان ما، همکاران ما، فکر میکنم که ما اگر برخی از مفاهیم رو در نظر بگیریم، حتی میشه از دل تهدید فرصتی ایجاد کرد، یعنی نه صرفا بخواییم بگیم به نوعی انکار کنیم شرایط رو یا نادیده بگیر یا مثلا برگرد قبل از شرایط بحرانی. فکر میکنم بعضی از مفاهیم میتونه حتی کمک بکنه که تهدید به فرصت تبدیل بشه.
مثل چی آقای دکتر حاجی کاظم؟ مثل چی؟
یکیش بحث حس این که من برای حفظ آینده ایران باید خانواده منسجم تری داشته باشم، حالا در همه ابعاد، خانواده که تشکیل شده، بله، خانواده که تشکیل شده حفظ بشه، که خلاصه در این دشواری من خانواده بهتری بسازم.
بله.
حتی ما میتونیم بازگشت به خانواده رو در این شرایط حتی با برخی از مفاهیم تقویت کنیم. حس این که فرزند من میتونه اگر ایران داره تهدید میشه از ایران یک روزی دفاع بکنه و نسل حفظ بشه برای حفاظت از ایران.
درست.
عرض من اینه که از این میشه کاملا کمک گرفت برای اینکه اون حریم خانواده بیشتر حفظ بشه. و یه نکته دیگر هستش اینه که ما معتقدیم جان جنین از همون ابتدایی که لواح اتفاق میفته محترمه، هم با شواهد بیولوژیک این رو میگیم که متکی به اختلالای اخلاقی هستم، هم با شواهد دینی. اگه واقعا این حرف درستی باشه، همونطوری که ماها دوست داریم از جان دیگران دفاع کنیم و آتش نشانه رو بعضی وقت الگوی خودمون قرار میدیم، نیروهای مسلح رو از جانب بهداشت درمان الگوی خودمون قرار میدیم در عرصه اجتماعی، ما در حفظ جان هر جنینی هم همین کار رو داریم انجام میدیم. متأسفانه خیلی از مردم این رو بهش توجه ندارن که در واقع حفظ جان هر جنینی حفظ یک جانه و این جان محترمه. اگر این توجه به صورت اجتماعی بیشتر گسترش پیدا بکنه و دلایلش به مردم بهتر عرضه بشه و عمیق بشه، حتما همون حسی که مردم دارن که من از جان مردم کشورم حفاظت کنم و دوست دارم این کار رو انجام بدم، این در مورد جنین هم تقویت خواهد شد و اون تهدید حتی میتونه به فرصت
تبدیل بشه. بسیار خوب، خیلی متشکریم از اینکه همچنان برنامه خودتون فصل مشترک رو همراهی میفرمایید و سپاسگزاریم از دوستانی که با پیامک‌های زیباشون در واقع برنامه ما رو تقویت میکنن و غنی‌ترش میکنن. دوستی برامون پیامک زده، متوجه هستیم که یکی از آثار روانی جنگ نرم دشمن بزرگنمایی هزینه‌های فرزندآوری و ایجاد این ذهنیت که ما نمیتونیم از پس مخارج اون بر بیایم، در صورتی که ارزش‌ها و باورهای دینی که در خانواده‌های ما تقویت شده مؤید این نکته هست که ما همچنان یک جامعه مقاوم و غنی رو داریم و هرگز در برابر دشمنان کوتاه نمیایم. خانم دکتر سلامتی، یکی از موضوعات مهمی که در بین جوانان ما امروزه داریم می‌بینیم که چقدر زیبا و سازنده و تاثیرگذار میتونه باشه، اون ایمان و باورهای مذهبیه که شاید ما خیلی وقتا اونو بهش توجه نمی کردیم، اما در دوران بحران میبینیم که بسیاری از مشکلات ما رو همین باورها و ارزش‌های اجتماعی میتونن برطرف بکنن. نظر شما چیه؟
ببینید، وقتی که ما میگیم که عوامل زمینه ساز در بحران مهم هستن، عوامل زمینه ساز یعنی که اینها در وجود من وجود داره، قبلا بهش رسیدگی نشده، اینها میتونن با عوامل آشکارساز که تو مواقع مختلف شکل میگیره، مثل جنگ، مثل زلزله، مثل سیل، بروز پیدا بکنه. باورهای مذهبی و باورهای اخلاقی و اعتقادی میتونه یک به قول معروف فاکتور زمینه ساز باشه، یعنی من خود به خود میتونم بیام باورهام رو بیارم بالا و اینها رو مرور بکنم و ببینم چه اتفاقهایی قبلا افتاده، ما الان در شرایط حال میتونیم چه کاری بکنیم. ببینید، قرار نیست که ما تو شرایطی زندگی بکنیم که هیچ گونه بحرانی نباشه، پس رشدی اتفاق نمیفته، پویایی نخواهد بود. زمانی ما میتونیم بگیم که رشد پیدا کردیم که بحران وجود داشته باشه و ما پذیرش بکنیم بحران رو. حالا وقتی بحران رو پذیرفتیم با داشته های درون خودمون که میشه عوامل زمینه ساز، اگر مؤثر و مثبت باشه، وقتی میاد بالا ما میتونیم که اون بحران ها رو حتما بله
در واقع این آزمون و خطا هاست که ما رو میسازه و باعث میشه که رشد بکنیم. و قطعا هر فرزند ایرانی یه سرباز فرهنگیه که میتونه در آینده حامل ارزش های انقلابی ما باشه. خانم دکتر خسروی، یکی دیگه از مواردی که فکر میکنم شما میتونید پاسخگو باشید پیامک دوستمونه که اشاره کردن به این که سن مطلوب بارداری و سن فرزندآوری براشون اونقدر اهمیت داره که گاهی فکر میکنن گذشتن از اون سن مطلوب باعث خطر شده و نگران سلامتی فرزندشون هستن. من در پیامک های متعدد میبینم که خانومی که اشاره کرده من 50 سالمه که احساس خطر میکنم، شاید این بارداری ناخواسته باعث بشه که فرزندم فرزند سالمی نباشه یا در آینده نتونم باهاش ارتباط درستی برقرار بکنم. دوست دیگه ای بهمون پیامک زده که فرزند سوم من هست که باردار هستم و این ناخواسته بوده، فاصله فرزندانم کمتر از 2.5 سال و این باعث نگرانی من شده. آگاهی هایی که لازم مادران در این خصوص داشته باشن چقدر میتونه کمک بکنه به کاهش نرخ سقط جنین؟
این پیامک رو هم من اضافه کنم. خانم حسنپور میبین پیامک رو از خانم محبی دریافت کردیم، گفتن شرایطم خیلی سخت بود اما تصمیم گرفتم که مقاومت کنم و فرزندم رو نگه دارم و الان خیلی خیلی خوشحالم، به خودم آفرین میگم.
ببینید، در پاسخ به بخش اول سوالتون که فرمودین راجع به سن یا اختلاف سنی بچه ها، خب اینجا در واقع یک پزشک متخصص خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ما بتونیم با یک آگاهی در واقع دقیق و واقع بینانه بریم جلو. از این جایگاه که تحت نظر پزشک بودن خیلی به ما کمک خواهد کرد، مثلا با آزمایش های آمینیوسنتز که انجام میشه امروزه تشخیص داده میشه که در واقع جنین ما سالم هست یا خیر. اگر سالم هست خب پس چرا که ما بخوایم سرخوش کنیم، میتونیم ادامه بدیم، نگه داریم و تجربه یک زایمان خیلی خوب رو داشته باشیم. پس اینجا در واقع اون بحث پزشکی مطرح میشه و بیشتر از این که من میخوام به افکار و عقاید شخصی خودم بپردازم و یه بخشی از اونها رو بزرگ بکنم، اینجا باید از نظر یک متخصص کمک بگیرم و استفاده بکنم. در مورد اختلاف سنی، خوبه که اختلاف سنی 3 سال باشه، ولی این به این معنا نیست که اگر زیر این هم بود باشه پس ما باید با اون بچه خداحافظی کنیم. نه، این اصلا شرط لازم و کافی حتی محسوب نخواهد شد،
جای نگرانی نیست.
دقیقا همینطوره. این اتفاقا خیلی اوقات بچه هایی که از لحاظ سنی به هم نزدیکن خیلی دوستان خوبی میتونن برای هم باشن نسبت به بچه هایی که خیلی اختلاف سنی بیشتری با هم دارن. در مورد خانمی که فرمودین تصمیم گرفت که بچهش رو نگه داره، خب تصمیم بسیار شجاعانه ای بود. من خوشحالم از این تصمیمی که ایشون گرفتن. این یعنی این که من میخوام به زندگی ادامه بدم و زندگی همچنان در جریانه و از نگاه من هر فرزندی که متولد میشه در واقع انگار که شور و نشاط و میل به زندگی کردن دوباره توی اون خانواده تقویت میشه و خیلی اوقات من اینو تو خانواده ها میبینم که حتی وقتی بچه دوم یا سوم رو در سن بالا به دنیا میارن اتفاقا انگار میل به زندگی و انگیزه به زندگی در اون پدر و مادر افزایش پیدا میکنه. حتی انگیزه بیشتری دارن برای کسب درآمد، انگیزه بیشتری دارن برای زندگی کردن و در واقع ما میبینیم که حضور یک فرد چقدر میتونه در خیلی از موارد کمک بکنه به کیان خانواده. این به این معنا نیست که حتما باید فرزندی به وجود بیاد تا کیان اون خانواده حفظ بشه، نه، ولی ما میبینیم که خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه در این زمینه. و نکته‌ای که در این بخش باید بهش اشاره کنم این هست که میزان آسیب پذیری افراد خیلی خیلی روی برداشت اونها از اون اتفاق مؤثره. یعنی همه ما 80 میلیون نفر ایرانی جنگ رو تجربه کردیم، ولی ما بر اساس میزان آسیب پذیری که داشتیم تجارب متفاوتی داشتیم. بعضیا دچار اختلالات استرابی خیلی شدید شدن، بعضیا فکر کردن که نه خب اینم یه چالش مثل بقیه چالش‌ها که میتونیم ردش بکنیم و واکنش ها مختلف بود. پس اون مدلی بله. که ما به اون قصه نگاه میکنیم خیلی تأثیر داره رو برداشت
متشکریم. آقای حاجی کاظم، با توجه به محدودیت زمان 1 دقیقه وقت داریم که صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
من فکر میکنم که با توجه به فرهنگ دینی که ما داریم توجه به سازندگی دشواری ها خیلی مهمه. ما بعضی وقتا دشواری ها رو میخواییم نادیده بگیریم تا اینکه بتونیم زندگی آرومی داشته باشیم، ولی دشواری هاست که از نگاه فرهنگ دینی ما رو بزرگ میکنه و ما رو میسازه. در برخی از تجربیات بشر هم بوده که بعد از بحران حتی تو حوزه فرزندآوری افزایش ما داشتیم. مثلا طوفان ماریا در پورتوریکو 2017 که اتفاق میفته 18% افزایش فرزندآوری بعدش اتفاق افتاده. البته معکوسش هم تو برخی از مناطق داریم. مثلا ما آتش سوزی های استرالیا رو 2019 تا 2020 داشتیم، خب در برخی از مناطق روستایی کاهش، در برخی از مناطق شهری افزایش داشتیم.
بله.
و حتما نگرش ما اثرگذاره و
نگرش ما پس میتونه کاملا اثرگذار باشه.
بله، نگرش هم درست نادرست داره. یه نکته کوچولی باید حتما عرض بکنم، ترس از نقص جنین هم یکی از چیزایی هستش که استرس شدیدی میتونه ایجاد بکنه. حتی شرایط بحران حتما گرفتن عمدی جان جنین حتی دارای معلولیت اخلاقی نیست، مگر اینکه یه جایی یه شرایط خیلی خاص و ویژه‌ای پیش بیاد. پزشک نمیتونه تعیین بکنه، پزشک میزان نقص رو تعیین میکنه، قاضیه که اجازه رو تعیین میکنه یا نه، و قاضی هم نمیگه باید این کار انجام بشه. پدر مادر میتونن نگه دارن، میتونن نگه ندارن، اما ترس از نقص موضوع واقعی نیست. چون حتی اگه کسی هیچ آزمایشی رو هم انجام نده احتمال بروز نقص در تولد زنده بسیار پایینه. برای این ترسا رو باید ما کاهش بدیم و دامن نزنیم. خیلی ممنونم.
خیلی از شما متشکرم آقای حاجی کاظم. با شما خدافظی میکنم و بریم سراغ 2 مهمان دیگرمون. 30 ثانیه هر کدوم فرصت جمع‌بندی دارن. بفرمایید خانم دکتر. سلامت
زنده باشید. من دلم میخواد که توی این بخش پایانی برنامه
به شنوندگان عزیز این رو القا بکنم که امید نقطه‌ای هست که ما میتونیم بهش متوسل بشیم و مسیر راه زندگیمون رو توش پیدا بکنیم. ممکنه که توی شرایط سخت این امیدواری ما بالا و پایین بشه، کم و زیاد بشه، اما مطمئنن ما میتونیم با داشته هایی که داریم مجدداً برگردیم سر نقطه امیدواری و زندگی رو مجدداً ادامه بدیم.
خیلی متشکرم.